أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، وقتتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. خوشحالیم که در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. همچنین تبریک عرض می‌کنیم عید مبارک مبعث رو خدمت استاد عزیز جناب آقای پور احمد که مهمان امروز گفتگوی تربیتی ما هستند. خیلی جای تقدیر و تشکر داره از اون عزیزانی که روز عید اومدن آموزش ببینن و خیلی جای تقدیر و تشکر داره از استاد که روز عید وقت گذاشتن برای اینکه مهمان ما باشن و بتونیم ان شاءالله گفتگوی تربیتی خوبی رو داشته باشیم. سلام علیکم آقای پور احمد، احوالتون چطوره؟
علیکم السلام و رحمت الله. ارادتمند عید شما مبارک، عید همه عزیزانی که در جلسه حاضر هستن هم مبارک باشه. انشاءالله که هممون از رهروان راستین آقا رسول الله و دختر خانم بزرگوارشون و داماد بزرگوارشون باشیم.
انشاءالله. عصرتون هم بخیر، ممنون وقت گذاشتید.
همچنین خواهش میکنم بزرگواری پروسی افتخار بنده است در نظرتون باشم.
قربان شما، سلامت باشین. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. من همین ابتدا معرفی کنم، آقای پور احمد خمینی یه کانال خیلی خوب و درجه یکی دارن توی ایتا. اون اوائل که ما تربیت بنیادی رو شروع کردیم ایشون توی ایتا فعال بودن و الحمدلله پر مخاطب بودن. الان هم جز کانال‌های خوب تربیتی هستن و مخاطبین خوبی دارن، دوستان میتونن از محتواشون استفاده کنن. فکر کنم توی اینستاگرام یه پیجی زدید یه مدتی، درسته؟
همسران خوب در تقریبا میشه گفت اکثر پیام رسانا همسران فعال.
ها،
ایتا سروش، بله، تلگرام، ویراستی، تقریبا پیام رسانا داخلی خارجی معمولا فعالیت داره دیگه. حالا اینهای محترم هستن، زحمت میکشن.
خیلی هم عالی،
چراغش روشن نگذاشت.
خیلی خوب. اسم کانال همسران خوب هست، چجوری میتونن دسترسی پیدا کنن به کانالتون؟
هر کدوم از عزیزان کلمه همون عبارت همسران خوب را اگر در قسمت جستجوی پیام رسان ها بنویسن قاعدتا براشون میاره، حالا چه داخلی چه خارجی. برای شما فارسی هم بنویسن قاعدتا براشون
همسران خوب بنویسن.
باید انگلیسی سرچ
بشه. تو اینستاگرام باید انگلیسی. خیلی خوب. موضوع گفتگوی ما امروز در رابطه با چالش‌های نوجوانه. خب چالش‌هایی که نوجوان‌ها دارن متعدده. طبیعتاً تو این زمان کوتاه یک ساعت خورده‌ای ما نمیتونیم تمام چالش‌هایی که نوجوان‌ها و پدر مادرها دارن و ازش رنج میبرن گفتگو کنیم. ناچاریم دو سه تاشو انتخاب کنیم در مورد اونها گفتگو کنیم. اونایی که همراه ما هستن توی تربیت بنیادی میدونن که این چند وقته ما داشتیم در مورد یک داستانی با هم گفتگو میکردیم که از قضا این داستان یه نوجوان داره که این نوجوان چالش هایی داره. یکی از چالش هاش تنش هایی که با پدر و مادرش داره، لجبازی هایی که با پدر و مادرش داره، رابطش با باباش اصلا خوب نیست، با مادرش خیلی کلکل دارن. یکی از چالش های دیگرشون بحث موبایل و فضای مجازی. این نوجوان خیلی سرش تو گوشیه، خیلی بازی میکنه و همین بازی کردن و سرگرم بودن تو فضای مجازی باعث شده توی درس و مدرسه هم عقب بیفته. لذا ما فعلا این سه تا موضوع رو اولویت قرار دادیم: تنش با والدین، فضای مجازی و موبایل، و بحث درس و تحصیلات بچه ها. اگر فرصت بشه یک موضوع چهارمی رو هم استاد پیشنهاد دادن، بحث دوستی، که واردش میشیم. شاید هم به مناسبت همین سه تا بحثی که گفتگو میشه در مورد بحث دوست و دوستیابی و دوستی بچه ها و دوستانشون هم صحبت بکنیم. خب من یکی یکی موضوعات رو مطرح میکنم، نظر استاد ارزشمندمون آقای پور احمد رو میشنویم. اگر من خودم نکاتی به ذهنم برسه خدمتون تقدیم میکنم و سوالات شما رو در قسمت چت میبینم. اون سوالات رو هم به اندازه‌ای که وقت بشه در موردش گفتگو میکنیم. الان ساعت 4:10 هست. انشالله ما سعی میکنیم تا ساعت 5:30 لایو رو ادامه بدیم و به سوالات دوستان جواب بدیم. اگه موافقید وارد موضوع اول بشیم. موافقید آقای پور احمد؟ خیلی خوب. اولین مسئله و چالش که شاید یه مقدار زیربنایی هم باشه، درگیری ها و تنش هایی که بین والدین و بچه ها هست. بچه ها تو دوره کودکی خب تنششون و درگیریشون با پدر و مادر کمتره. اگر هم تنش و درگیری باشه، با یه تشر، با یه چه میدونم چشقره، با یه محرومیت، با یه تشویق، با یه قربونت برم، مسئله حل و فصل میشه. ولی وقتی میرسن به نوجوان بچه ها، نوجوانی بچه ها، یه مقدار کار سخت میشه. درگیری ها زیاد میشه، لجبازی ها زیاد میشه، بگومگو ها زیاد میشه، تنش ها زیاد میشه. آقای پور احمد، از نگاه شما ریشه این درگیری ها چیه؟ و پدر مادرها برای اینکه حل و فصلش بکنن چی کار باید انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو بنده مجدد سلام عرض میکنم حضر شما و همه عزیزانی که توی جلسه حضور دارند، و از همین ابتدای جلسه هم از خداوند مسئلت میکنم که انشاءالله به گوینده ها، به شنونده ها، کسانی که توی این جلسه حضور دارن، خودش انشاءالله به فضل و کرمش برکت عنایت کنه که
انشاءالله
این مطالب انشاءالله به دردمون بخوره و قابل استفاده باشه برای هممون
انشاءالله،
از این جلسه هممون دست بگیریم. مقدمتا عرض بکنم محضر شما که همونطور که خودتون مستحضر هستید و عزیزان توجه دارن، دوره نوجوانی یک دوره گذار از دوره کودکی به جوانی هست.
بله.
یعنی توی این دوره بچه های ما نه کودکن، یعنی بچگی های دوره کودکی رو ندارن، از اون وقت پختگی دوره جوانی هم ندارن.
بله.
و خود همین موضوع باعث میشه که یه سری اختلالات، یه سری مشکلاتی در این دوره برای خود بچه ها و البته برای خانواده های بزرگوار این بچه ها به وجود بیاد که طبیعتاً برخورد و مواجهه با این مشکلات اگر روی یک قاعده و اصولی نباشه، معمولاً منجر به تنش های ماندگاری در بین این بچه ها، حالا چه دختر چه پسر، با خانواده هاشون، پدر مادر خانواده هاشون معمولا میشه. خب از قدیم و ایام گفتن دوره نوجوانی دوره‌ایه که بالاخره با توجه به یه سری از اتفاقاتی که برای بچه‌ها معمولا در سن حدود 12 سالگی یه مقدار پایین‌تر یا بالاتر اتفاق میفته، بچه‌ها به خاطر اون تغییرات هورمونی که در سیستم فیزیولوژیک اونها اتفاق میفته و یک فعل و انفعالاتی که در اون منش اونها در این دوره میفته، طبیعتاً یه جاهایی بدقلقی میکنن، لجبازی میکنن. بالاخره همونطور که شما فهمیدید ابتدای بس، مثل کودک نیستش که یه قربونت برم کار رو تمام میکنه، یعنی فصل رو خطاب باشه اون بچه، یه بغل کردن، یه بوسیدن بچه کار رو تمام میکنه. نه، وقتی دوره نوجوانی شروع میشه، بچه شون یه مقدار نسبت به دوره قبل عاقل‌تر میشه، خوبه رو تشخیص میده. اینجا دیگه برخی از اون سیاست های مادرانه و پدرانه در حوزه تربیت بچه دیگه جواب نمیده.
خب من تا اینجا استاد، من تا اینجا اگه بخوام بحث شما رو جمع بندی کنم، ببینید درست فهمیدم، سوال این بود که ریشه چالش های نوجوانی چیه یا ریشه تنش های بین والدین و نوجوان ها چیه؟ شما یک تصویری از تغییر و تحولات نوجوانی به ما گفتید. میشه جمع بندی اینجوری کرد که یه بخشی از درگیری های ما با بچه های نوجوانمون به خاطر تغییر و تحولی که تو نوجوان داره اتفاق میفته. بالاخره نوجوان
به وجود میاد، اما با این تفاوت که ما پدر مادرها ازش غافلیم. ببین اگر پدر مادر نسبت به این موضوع آگاه باشه، بداند که این بچه من الان در یک شرایطی قرار گرفته که خود به خود یه مقدار نسبت به دوره قبل زودرنج تر شد،
حساسه،
او رو دیگه با همون ادبیات قبل برخورد نکنه، با همون رفتار و منش قبل با او تعامل پیدا نکنه. اگر اینو بداند خب طبیعتاً این چالش‌ها کمتر میشه، اما اگر نه ادبیات بنده به عنوان یک پدر که بچه من تا چند سال گذشته دوره کودکی خودش رو میگذرونده همون ادبیاتی باشه که اون موقع با او برخورد میکردم، حالا در دوره نوجوانی همینجوری با او برخورد بکنم، طبیعتا بچه من بر نمیتابه. بعد من پدر ناراحت میشم، میگم این بچه من چقدر مثلا بی تربیت شده،
من یه مثال بزنم بر حرف شما، اگر غلطه شما اصلاح کنید. مثلا آقا من همیشه وقتی کار داشتم به بچه‌م میگفتم پاشو برو اون کارو انجام بده، مثلا میگفتم پاشو برو دو تا نون بگیر، پاشو برو توی یخچال ماست و وردو بیار. حالا شده نوجوون، همونجوری بهش امر میکنم پاشو برو دو تا نون بگی بیا، یهو میگه به من چه، به اون بگو، من حوصله ندارم. میگه آقا این بچه اینجوری نبود، من بهش میگفتم پاشو برو نون بگیر، میگفت چشم. الان چطور مثلا با همون ادبیات صحبت میکنم میگه حوصله ندارم، ولم کن، به اون یکی بگو. این به خاطر اینکه این نوجوان تغییر کرده و به تناسب تغییر اون باید ادبیات منم عوض میشد، من ادبیاتم عوض نکردم.
اون بابا ادبیاتش همونه و اون بچه بزرگ شده، خب بالاخره دوره نوجوانی دیگه، یک استقلال طلبی داره، احترام مضاعفی نیاز داره، شخصیت مضاعفی نیاز داره. اینها وقتی اتفاق نمیفته، همون ادبیات مثلا داداش 7 ساله خودش رو با حالا این برادر بزرگتر 13 ساله و وقتی عین هم برخورد میشه، اونجا ارور میده دیگه، اونجا اون آقا یا مقاومت میکنه، حالا یا خیلی خیشتنداری بکنه ممکنه جوابی نده و بهانه‌ای نداره، اما تو خودش غرغر میکنه، تو خودش ناراحته و بالاخره از این وضعیت آرامش لازم رو نداره. خب وقتی این تکرار شد به مرور زمان، طبیعتاً کار به جایی میرسه که این بچه هم دیگه میسته و مخالفت میکنه. ممکن هم هستش که با صراحت به ما نگه که دلیل این ایستادن لجبازی مخالفتش چیه، اما چوب لاچرخ فرایند تربیتی پدر و مادر میکنه و نمیذاره که اون پدر و مادر به اهداف خودشون رو که باید برسه. ولی حالا اگه نکته ای هست من خدمت شما هستم.
اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید، اگر راهکاری هم برای والدین دارید که آقا من چیکار کنم، بالاخره نوجوان من عوض شده، تغییر کرده، اولا چه تغییراتی کرده، یک، دو، خب حالا متناسب با این تغییرات من چه تغییراتی باید توی رفتارم ایجاد کنم. مثلا لابلای صحبت شما این بود که نوجوان وقتی میرسه به نوجوانی میخواد خودش باشه، میخواد مستقل باشه، احترام میخواد. احترام تو نوع حرف زدن منم مشخص میشه، وقتی من بهش امر میکنم میگم پاشو این کارو بکن، احساس میکنه که من آدم حسابش نمیکنم، تو دلش میگم من نوکرتونم، به من دستور میدید. ولی اگر همینو مؤدبانه بهش میگفتم، میگفتم مثلا احمد رضا عزیزم میری برای مامان دوتا نون بگیری بیاری، احتمال اینکه برگرده تو روم خیلی کمتر بود. یا مثلا من قبلا وقتی بچه بود میرفتم کیفشو بررسی میکردم، میگفتم که این مثلا برگه امتحانی تا کیفت چیکار میکنه، چرا ننوشتی؟ میگفتش ماما یادم رفت و فلان و اینا. الان رفتم سراغ کیفش میگم مثلا این چیه توی کیفت، میگه تو چیکار داری میری سر کیف من، بچه بدون اجازه دست میکنه تو کیف من، چرا رفتید سر کشوی من؟ من احساس میکنم بابا من همین برخورد همیشه میکردم، بهش بر نمیخورد، چرا الان داره بر میخوره؟ چون الان برای خودش حریم قائله، میگه نباید ورود پیدا کنی تو حریم من، اتاق من، کیف من، موبایل من، کشوی من، کمد من، اینا حریم منه. قبلا بچه بودم حریم برای خودم نداشتم، اجازم نمیگرفتید میدویدید توی اتاق من، من گیری نداشتم. الان نوجوان شدم حریم میخوام، وقتی حریم رو رعایت نمیکنن پدر و مادر، من به هم میریزم. حالا شما بفرمایید چه تغییراتی تو نوجوانی ایجاد میشه و چه برخوردهایی درسته؟
میخوام یک نگاه منطقی به موضوع داشته باشیم. مثل اینکه شما الان برید توی بازار هر جنسی که بخواد تهیه بکنید، یک کاتالوگ آموزش و راهنمایی استفاده از اون ابزار برای شما توی اون جعبش هست. شما الان مثلا یه تلفن همراه بخواد بخرید، یعنی یه تلویزیون بخواد بخرید، یخچال بخواد بخرید، یه سری توضیحات، یه دفترچه داره توضیحاتی توش هستش که که مثلا از این بعد این گونه استفاده کنی، اگه این کار کنی میسوزه، اگه اون کار کنی مثلا فلان میشه، از گارانتی خارج میشه، فلان میشه. ببینید ما اگر میخواییم در برخورد با بچه های خودمون هم موفق باشیم، طبیعتا باید اون دفترچه راه نمای برخورد با این بچه ها رو بدونیم. یعنی چی؟ یعنی من ویژگی های دوره نوجوانی که به عنوان پایه اصلی شناخت این بچه محسوب میشه رو باید بدونم. تا ندونم ویژگی دوره نوجوانی چیه اصلا نمیتونم درست برخورد بکنم. مثل اینکه من نمیدونم الان مثلا این سیستم این پیسی که من گرفتم، این سیستم خانگی که گرفتم، چجوری این کامپیوتر چجوری روشن میشه. خب نمیدونم، ممکنه بزنم ویژشم خراب کنم، مثلا پاورشم بسوزونم، دقت نکنم، یا تلویزیون همینطور. خب بس من اول باید بدونم دوره نوجوانی یه سری ویژگی ها. یکی از مهمترین ویژگی های دوره نوجوانی احساسه، یعنی نیاز به توجه و شخصیت مضاعفه. بچه های ما وقتی بزرگتر میشن، اگر شما دقت کنید، قاعدتا خیلی از عزیزانی که الان توی جلسه حضور دارن خودشون فرزند نوجوان دارن. بنده هم همینطور، بنده هم خودم در حال حاضر دو فرزند و یک فرزند در شرف دوره نوجوانی دارم. خب اینو بهتر دیدم، بالاخره بچه در دوره کودکی شاید خیلی به تیپ ظاهری خودش اهمیت نمیده. حالا موهاش اگه شونر نشده باشه خیلی مهمه، اما وقتی وارد دوره نوجوانی میشه دیگه موها مرتبتر میشه، تیپ ظاهری مرتبتر میشه، اهمیت داده میشه. چرا؟ چون طرف میگه من در معرض دیدن، پس باید جایگاه اجتماعی خود، مقداری از جایگاه اجتماعی خودم رو با ظاهر خودم، اون چیزی که هستم، تمیز باشم، مرتب باشم. چون نوع تیپ من تو نوع نگرش دیگران در من تأثیر گذاره. پس این بچه برای یک شخصیت مضاعفی، احترام مضاعفی داشته باشه، پس به تیپ خودش، به ظاهر خودش، به ادبیات برخوردی خودش اهمیت داره. دیگر از خصوصیت دوره نوجوانی که عرض کردم خدمتتون، یک مقداری بچه‌ها زود رنج میشن. نکته بعدی، علاقه مندی نشون میدن بچه‌ها به جمع دوستان خودشون، دوستان خارج از خانه خودشون.
استاد همینجا نگه دارید، ببخشید من رو اون دوتا نکته‌ای که گفتید یه عرض کوتاه تکمیلی داشته باشم اگه صلاح بدونید. اولین فرمایش استاد این بود که نوجوان وقتی میرسه به نوجوانی به شدت براش مهمه که دیگران چه جوری بهش نگاه میکنن. این خیلی نکته اساسیه، خوب دقت کنید پدر مادرها. من همین یه نکته استاد رو میخوام بشکافم، ببینید از توش چقدر نکته های برخوردی در میاد. وقتی نوجوان براش مهمه که دیگران چجوری بهش نگاه میکنن و قضاوتش میکنن، نتیجهش این میشه که رو تیپ و ظاهرش حساسه. پس اینقدر رو مغزش را نریم، دو ساعت جلوی آینه ای بیا بریم دیگه، کشتی ما رو، دیر شد. اون براش مهمه، درسته 5 سال قبل مهم نبود، درسته وقتی 30 سالش بشه شاید اینقدر مهم نباشه، ولی الان 15 سالشه. اگه میخواید مهمونی برید نمیتونید 10 دقیقه قبل بگید بعد آماده باشه، توی 10 دقیقه انتظار داشته باشید خودش آماده کنه. اون نیم ساعت یه ساعت وقت میخواد. دو، وقتی داره به تیپ و ظاهرش رسیدگی میکنه، اینو من باید به رسمیت بشناسیم، نه باید تو سرش بزنیم. ولو تیپشو نمیپسندیم، موهاشو یه جوری کرده، یه آرایشی کرده، یه لباسی پوشیده که ما نمیپسندیم، نه هم همون اول بزنیم برجکشو بیاریم پایین. آقا این چیه پوشیدی؟ این چه وضع مثلا رخت و لباسته؟ این چه موییه درست کردی؟ زشته مثلا، با این قیافه با تو نمیام بیرون. این روش خیلی حس بد میده به نوجوان. سومین نکته، اگر برای نوجوان نگاه دیگران خیلی مهمه، به شدت باید بپرهیزیم از اینکه نوجوان رو در نگاه دیگران مورد نقد قرار بدیم. خیلی از پدر مادر میدونید دعواشون برای با بچه‌هاشون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه جلوی خواهر کوچیکتر، جلوی برادر کوچیکتر، جلوی بابا، جلوی این، جلوی اون شروع میکنن این نوجوان رو نقد کردن. بس اینقدر کلتو نکن تو موبایل. پاشو یه ذره درستو بخون. تا لنگ زور میگیری میخوابی. هر چی میشه تو نمیدونم فست فود سفارش میدی. همش نقطه ضعف ها رو به زبون میاریم، اونم جلوی کسانی که بچه دوست نداره خراب بشه. وقتی ما این جایگاه رو میشکنیم، اولا اون حس خوبی که میخواست دریافت بکنه رو بهش ندادیم، دوما نتیجهش اینه که وقتی طرف شخصیتش خورد شد جلوی همه، احساس کرد بقیه براش اهمیتی قائل نیستن، نگاه مثبتی بهش ندانن، 100 برابر رفتارشو بدتر میکنه. اینو که میگم دیدم ها مادرای عزیز، اگه شما یه مدت رعایت کنید بچه‌تون رو جلو بقیه خراب نکنید، تحقیر نکنید، ضعفشو نگید جلو خواهرتون، جلو برادرتون، جلو مادر بزرگش، جلو پدر بزرگش، جلو دوستتون. تلفنی داره صحبت میکنه، آره آبجی پدر منو در درس که نمیخونه که، بیچاره کرده ما رو، شب که امتحان داره من تا 2:30 شب باید بیدار باشم. تموم شد، فاتحه این نوجوان خون دیرف. بعد از این میبینی درگیری نوجوان با شما زیاد میشه. اینا همش برمیگشت تو همون یه نکته، این که آقای پور احمد گفتن نوجوان وقتی به نوجوانی میرسه نگاه دیگران براش مهم میشه. نکته دوم این بود که نوجوان زود رنجتره، حساس داره، پس طبیعی زود بهش بر بخوره، طبیعی زود قهر بکنه، طبیعی یه چیزی که قبلا شما میگفتید اصلا اذیتش نمیکرد الان به خاطرش داد و بیداد را بندازه، علم شنگه را بندازه. تعجب نکنید آقا مثلا یه مسئله کوچیک چی شده، مثلا من دست زدیم به موبایل دیگه نخوردیمش که. برای شما این ساده است، نوجوان براش این ساده نیست، زود بهش بر میخوره. خب چه کنیم؟ مدارای بیشتر، رعایت بیشتر. مثال بزنم، شما وقتی یه گلی رو میاری توی خونه که میگن خیلی گل حساسیه، ما یه گل این بابا آدم گرفته بودیم آقای پور احمد آوردیم خونمون، نمیدونستیم که، نمیکردیم مثل بقیه گلا راحت رسید، یه ذره ما اینو حواسمون بهش کم بود، دیدیم اه این برگاش داره باز میشه، کم کم داره زرد میشه، رفتیم پرسیدیم، گفتن این گل خیلی حساسیه، آبش، نورش، هواش، همه اینا باید با دقت شدید بررسی بشه. کم میتونن افراد این گل رو تو خونه پرورش بدن، شرایط گلخانه‌ای شدید میخواد. نوجوان اینجوریه، یه گل حساسه، گل کاکتوس نیست بذارید گوشه حیاتتون، حالا آب دادید ندادید، آفتاب خورد نخورد، مشکل خاصی پیش نیاد، گل بابا آدمه، حساسه، خیلی ظرافت داره، پس باید مراقبت‌های بیشتری بشه توی رفتار. ببخشید من پرحرفی کردم.
این نکته که فرمودید بحث مقایسه دقیقا در همون احترام به شخصیت و هویت بچه ها. بچه ها وقتی در دوره نوجوانی میان یه دوگانگی با خودشون دارن، دوست دارن قبل از هر چیز خودشون رو بشناسن و باور کنن، خودشون رو باور کنن، خودشون رو به عنوان یک شخصیت کاملا مستقل از دیگران، اون چیزی که میتونه شخصیت بچه ها رو خیلی دیگرگون کنه، به هم بریزه، آرامش اونها رو به هم بریزه، مقایسه شدن اونها با دیگران. حالا این دیگران اهم از خواهر و برادر و دختر خاله و پسر خاله و بندونم پسر همسایه و پسر عمو و فلان کس و فلان بازیگر و فلان مثلا ورزشکار رو فرق نمی کنه. او دوست داره همونی که هست مورد احترام و قبول پدر مادر خودش باشه. خیلی وقت پدر مادرها به صورت ناخواسته دوست هم نداره به بچه خودی زر بزن، اما به صورت ناخواسته بچه ها رو گرفتار این مقایسه شدن قرار میده و به شدت بچه‌ها از این موضوع میرنجن. میگم دیگه بنا به شرایط و فراخور حال هر فردی و فرایند تربیتی که دارن توی اظهار نظر، تو گفتن، اعلام کردن و نکردنش بچه‌ها متفاوتن. اما قطعا از درون به هم میرسن،
به هم
بچه‌ای بالاخره انقدر مأخوذ به حیا باشه که حتی اگر مورد مقایسه از سمت پدر مادر خودش هم بشه، باز به زبان چیزی نیاره، اما از درون ما رو داریم تخریب.
اینم خیلی نکته دقیقیه، اینم خیلی نکته دقیقی استاد. من دیدم تو اطرافیان خودم نوجوان وقتی باهاش مثلا اینجوری برخورد میکنی یا تنه متلک بهش میندازی میخنده بنده خدا، به قول شما از بس محجوبه، ولی از درون اذیت میشه با این متلکه، با این زخم زبونه، با این مقایسه.
سرشو حتی در آینده هم خواهد بودش. یعنی این بچه امروز ما در بسیاری از اختلالاتی که بین مامان و باباها یعنی پدر مادرها میبینیم زمینش برمیگره به همین روش تربیتی. یعنی بچه‌ها در دوره نوجوانی خرد شدن و اونطور که باید با اونها برخورد نشود، احترام و شخصیت لازم رو نگرفتن. بزن شما نگاه کن مثلا فرد 40 سالشه 50 سالشه هنوزم که هنوز خودش هم برای خودش دیگه شخصیت آنچنانی قائل نیست. ما دو نوع باورپذیری داریم. یه موقعی بچه‌های ما بعد از مدرسه دعواشون میشه سر یه موضوعی، دعواشون میشه این که پیش فرد میکنه به اون، اون یکی یه لگه دیموشتی به اون فرد میکنه، این یه چیزی میگه، اون دوتا چیز جواب میده. اما وقتی این بچه میاد توی خانه طبیعتاً یه حرفی شنیده، یه حرفی هم رد شده رفته، یعنی فقط یه حرفی بود، یک باد هوایی بود. اما وقتی یه بچه در محیط خانه از سمت پدر مادر خودش که اتفاقاً بزرگترین آدم‌های زندگی او هست، این برخوردها رو بشنوه و ببینه، یه بار، دو بار، سه بار، وقتی استمرار در این ادبیات با بچه‌های ما به وجود اومد، کم کم بچه‌های ما باور می‌کنن. فرضا در بسیاری از موارد بیشترین مقصرهای افسرده شدن، اعتماد به نفس پایین بچه‌های ما، عزت نفس پایین بچه‌های ما، خود ما مامان باباها هست.
بله.
اما وقتی از خودمون که بپرسم میگن نه، من حاضرم برای بچه‌م میلیون‌ها تومان هزینه کنم، بهترین مدرسه، بهترین آموزش، بهترین معلم، بهترین دوره، بهترین ورزش، بهترین فلان، اما از این غافلم که خودم تو خونه خودم بستر مختل شدن پروسه تربیت بچه خودم رو دارم رقم میزنم.
حتی من دیدم
ازش غافل.
من حتی من دیدم استاد، بعضیا به شدت حساسن که کسی به بچه‌شون چیز نگه، رو بچه‌شون خیلی غیرت دارن، اگه مثلا برن مهمونی عمه‌ای خاله‌ای کسی دعوا کنه بچه رو، یه چیزی بهش بگه، صاف دروش در میان، یه چیزی هم بهش میگن ها، بعد خودشون میبینی تو خونه همچنان شخصیت اینو خورد میکنن، میریزن زمین، دوباره از نو میخوان بسازن بیارن بالا. دیدید دوستان این چیزی که میگم؟ تازه استاد میگن اونی که تو خونه شما میزنی اثرش خیلی بیشتر از اونیه که بیرون، چون میگه حالا اون بیرونیه، ولی این بابامه، مامانم من اصلا آدم حساب نمی کنه، بابام دوزار منو قبول نداره، حالا معلم مدرسه‌ام قبول نداره نداشته باشه، داییم مثلا به من طعنه میزنه مطلق، ولی بابای من منو قبول نداشته باشه، مامانم اینجوری در مورد من قضاوت بکنه، دیگه هیچ دیگه. مثل اینکه شما همسرتون بهتون اعتماد نداشته باشه، خیلی براتون دردناک‌تره تا مثلا دوستتون بهتون اعتماد نداشته باشه. نه، همسرم به من اعتماد نداره، بابام به من اعتماد نداره. خب استاد اگه موافقید این موضوع اول قبل از اینکه جمع بکنیم سوالات مخاطبین رو من از شما بپرسم که این موضوع پروندهش بسته بشه وارد موضوع بعدی بشیم. دوستانی که جدید به جمعمون وارد شدن، موضوعی که الان داریم در موردش گفتگو میکنیم تنش‌های بین والدین و نوجواناست. آقا چرا این بچه من انقدر با من لجبازی میکنه؟ قبلا بچه بود اینجوری نبود، رسیده به نوجوانی خیلی لجبازی میکنه، خیلی با هم درگیریم، خیلی حرف نشنوی داره، خیلی دعوا داریم، خیلی تو خودشه. این ماجرا رو چجوری حل بکنیم؟ از کجاست مسئله؟ اگر تو این زمینه فقط سوالی دارید بپرسید، من سوالاتتون رو تو چت میخونم، از آقای پور احمد هم میپرسم. اگه دختر بخواد تنها بیرون بره با دوستاش چیکار کنیم؟ ربطی به موضوعی که گفتم نداره. الان پرخاشگریشون رو چه کنیم؟ این سوال مربوطه. خانم حیدری میپرسن با نوجوانی که پرخاشگری میکنه چیکار کنیم؟ فوش میده تو خونه، با خواهر کوچیکترش خیلی بد برخورد میکنه، داداششو میگیره میزنه. حالا اون بدبخت بیچاره کاری نگه، 5 سالشه، رفته تو اتاق یه دست داده به کیف این، چنان برخوردی کرده بچه رو پرت کرده از اتاق بیرون، بچه نیم ساعته داره گریه میکنه. من مادر باید اینجا چیکار کنم؟ یا نسبت به خودم جرئت ندارم بهش حرف بزنم، خدایی نکرده یه وقتی بهش بخوام بگم برو دوتا نون بگیر، یه ذره درستو بخون، موبایلو بذار کنار، چنان دعوایی توی خونه راه میفته که بیا و ببین. چی کار باید بکنه مادر در برابر این پرخاشگری؟
خب بحث پرخاشگری یک موضوع بسیار مهم و البته فراگیر هم هست توی دوره نوجوانی، و این که میگم فراگیر نه اینکه کسی نوجوان داره الزاماً فعالیت این برخورد داره، خیلی، اما معمولا شایع بچه ها از اونجایی که یه مقدار زود رنجم هستن این آمادگی رو دارن که بخوام بالاخره یه ذره از کوله در برن، یه ذره بخوام دیگه، این نسبی کم و زیاد. ببینید پرخاشگری دلایل مختلف، یکی از مهمترین دلایلش ناامنی محیط خانه است. وقتی محیط خانه ناامن بود یعنی چی؟ یعنی خود مامان با بابا زمانی که این بچه دوره خردسالی، نوزادی، کودکی خودش رو داشت می‌گذروند، هم و در بسیاری از موارد همین الان که دوره نوجوانی یا جوانی دارن تقیی میکنن، این مامان و بابا حرمت برای هم قائل میشه، یعنی جلوی چش بچه سر هم دیگه داد بزن، جلوی چش بچه مامان ناراحت میشه، به حق هم ناراحت میشه و واقعا این آقا مثلا یک رفتاری رو یا یک گفتاری رو نباید میداشته، هر کس دیگه هم بود ناراحت میشد، اما این خانم یا این آقا نسبت به همسر خودش مهارت لازم رو نمیدونه، همونجا جلوی چش بچه میپره به آقا، میپره به خانم که شما اشتباه کردی، راستم داره میگه. اما هر راستی که آدم حله نباید بگی که بچه خب داره میبینه، بچه دوچار یک تضادی میشه. من مامانم رو دوست دارم، مامانم مهربانترین مامان در کره این روی کره زمینه، پدر من قهرمانترین، قویترین و بزرگترین بابا در این کره زمینه. اما چی شده که مامان من داره با بابا مثلا اینجوری صحبت میکنه، یا بابای من چرا داره با مامان؟ بچه دوچار یک تضاد، دوچار یک دوگانگی میشه.
پس یه ریشه پرخاشگری میگید.
پس این که من بچه‌م یاد بگیرم پرخاشگری رو، چون مامان و بابای خودم دارن این کارو انجام میدن، پس او یکی از گزاره‌های رفتاری که توی برخورد خودش میتونه به کار ببنده، یکیش در کنار مهربانی، محبت و اینا، حالا پرخاشگریه. چون مامانم، چون بابا با خودشون دوتا این گونه برخورد میکنن و این بچه میبینه به راحتی اتفاق میفته به مرور زمان دیده. دو، ادبیاتی که مامان و بابا در برخورد با خود بچه، یعنی ممکنه مامان و بابا ادبیاتشون با هم، بالاخره بین هر زن و شوهر اختلاف نظر علاوه صدقه وجود داره، اما اینقدر این زن و شوهر فرهیخته هستن، اینقدر عالمانه برخورد میکنن که اگر تنشی هم دارن، حالا تنش های مفهومی که بالاخره اختلاف نظر و صحبت هم میشنه، اما یه موقعی یه تنشی که ممکنه اونجا لازم باشه یکی یا طرفین حتی صداش هم بالاتر بیاره، اختلاف زن و شوهر دیگه، اونجا که قهر خدا نکنه یه ذره صدا بالا بیاد، یه ذره تند بشه، یه ذره موضوع جدی بشه، نه، اینجا باید به دور از چشم فرزندانم، چون بچه‌های ما قدرت تجزیه و تحلیل ندارن، بچه‌ن اون نمیتونه بفهمه جریان چیه، اون میفهمه فقط مامانم داد میزنه، بابام داد میزنه، مامانم گریه میکنه، بابام جیغ میزنه مثلا. خب برای همین این تاثیر خودش رو میذاره. حالا اگر یه مامان بابا با خودشون خوبن، اما از این غافلن که بابا همون ادبیاتی که من با بچه خودم میخوام برخورد بکنم با روش‌های مختلف میتونم بگم، یه موقعی مثلا میگم پدر سوخته پاشه فلان کارو کن، یه دونم اردنگی بزنم بهش، یه موقعی بابا جون خوشگلم، عزیزم، جگرم، پسر خوشگلم، خوشگل‌ترین دختر دنیا، ادبیاتم اینجوری میشه. خب فرق می‌کنه دیگه. اگر ما ادبیات پرخاشگرانه با بچه‌های خودمون داشته باشیم، به غیر از اینکه تأثیرات سوی تربیتی که داره جدا داریم، آموزش پرخاشگری رو به بچه خود امیدیم در تعامل با آبجی داداش خودش، در تعامل با دوستان خودش توی مدرسه و فردا روزی در تعاملش با خود ما پدر مادر. داریم آموزش به امیدیم رسماً که این پرخوشگری اتفاق بیفته. پس پرخوشگری بچه ما از همون خبر بچه ما به دنیا اومد که پرخوشگر به دنیا نیومد که. بچه من آموخت. پرخوشگری آموختنیه. مثل چی؟ مثل ترس. شما الان یه مار افیه بدید دست یه بچه 2 ساله. میگیره بازی میکنه، از این یه روش هم میگیره آبزی میشن میکنه، چون نمیدونه که این مار میتونه به اون ضربه ای بزنه، شناختی نداره، یاد نگرفته، نمیدونه، ترس و علت نیست. اما اگه فقط کافی دستش یه بار بخوره به یه قابلمه داغ، اون موقع فهمید که این قابلمه داغه و میترسه، یاد گرفته دیگه. پرخاشگری هم همینه. اگه بچه من رفتارهای پرخاشگرانه نبینه،
یاد نمیگیره. خیلی خوب.
2-3 بحث محیطه، یعنی اول مامان و بابا با خودشون، 2 ما حالا این مباحث من دیگه سعی می‌کنم خیلی بخاطر این همین عسکر محضر برادر عزیزمون آیه الهی منش که هر کدوم از این صحبت‌ها می‌تونه ساعت‌ها در مورد شادم هی از زوایای مختلف بهش بپردازه. این حال ما یه مقدار با سرعت بالا داریم این موضوع رو پیش می‌بریم. محیط خیلی مهم. بچه من اگر دوست برخاشگر داشته باشه برخاشگر میشه.
بله.
بچه من اگه نماز اول دوست نماز اول وقت خون داشته باشه، طبیعتاً نگاهش به نماز نسبت به قبل فرق می‌کنه. بچه من اگر دوست با حجاب و یا بی حجاب داشته باشه، قطعاً در نگاه در حجاب تأثیر گذار. بچه من اگر در فضای مجازی بازی‌های کامپیوتری یا بازی‌های موبایلی که انجام میده پرخاشگرانه باشه، خود به خود در روح و روان این بچه تأثیر. مثلا این یه بنده خدای چند وقت پیش تشوردن جلسه مشاوره، مادر پسر خودش رو برده. حالا این پسر فکر کنم 4 دبستان، یعنی حتی هنوز وارد رسما وارد دوره نوجوانی هم نشده بود. اما این که میگید پرخاشگرانه، وقتی با من صحبت میکرد میگه پای پور احمد من دوست دارم یه نفر رو بکشم، میخوام یه نفر رو بکشم. و این مادر از بچه وقتی یه بچه نوزاد کوچیکتری داشتش، ترس داشت از این که بچه خودش تنهایی بمونن، این بچه نوزاد و این بچه 10 ساله. کاشف احمد اومد که چرا اینجوریه، چرا این دوست داره کیو بکشه، بخاطر اینکه این بازی کمباتی که الان هست که حالا از قدیم هم بود، زمانی که ما بچه هم بودیم این بازی بود، حالا اون موقع خشن بود، الان دیگه با این پیشرفت گرافیک ها و این همه هوش مصنوعی و اتفاقاتی که داره میفته، خب به مراتب خیلی هم خشن تر هم خیلی با کیفیت تر داره اتفاق میفته. سالها پیش بود یک بازی موبایلی، الان اسمش یادم نیستش، طرف مثلا از گردن اون شخصیت طرف مقابل رو گردن میگرفت میکشید بیرون، یعنی ستون فقرات و اینا رو میکشید بیرون، خون میپاچید. خب یه بچه‌ای که مثلا این صحنه ها رو ببینه، ما دیگه چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ وقتی دقت میکنید محیط و ممکنه یه پدر مادر ادبیاتش ما این بچه خیلی خوب باشه، اما از این غافله که بچه‌ش تو فضای مجازی با دوستانی که ارتباط داره، با بازی‌هایی که داره انجام میده، پرخوشگری داره آموزش میبینه. و خب طبیعتاً بچه‌ای که این کارا رو میکنه، کوچکترین تنشی که بین او و پدر مادر و یا اطرافیان اتفاق بیفته، اولین چیزی که بهش چنگ میزنه برخورد پرخوشگرانه است.
تشکر استاد.
یاد گرفته دیگه.
چون وقتمون محدوده میخوایم این موضوع رو جمع کنیم وارد موضوع بعدی بشیم. من یکی دو سه تا سوال دیگر هم خیلی مختصر جواب بدم خودم. سوال اول در مورد پرخاشگری بود، آقای پور احمد مفصل توضیح دادن. بعضی از مادرها میبینم سوالشون اینه که خب باشه من رعایت میکنم ولی همسرم رعایت نمیکنه، اینو چه کنیم؟ ببینید دوستان، اگر یکی از والدین شروع کنه روش برخوردش رو اصلاح بکنه، دو اثر داره. اثر اول، والد دیگه به احتمال زیاد یه مقدار روشش بهبود پیدا میکنه، چون میبینه اثر کار شما رو میبینه، یاد میگیره. آدم ها با مشاهده خیلی بیشتر یاد میگیرن تا حرف زدن. شما 100 بار به همسرت بگو اینقدر این بچه رو خورد نکن، با این بچه مهربونتر صحبت کن، یه ذره با این بچه بازی کن، اینقدی اثر نداره. چند بار جلوی همسرت همون رفتار درست و بروز بده، احتمال اینکه یاد بگیره بیشتره. این یک. دو، اونجا این که یکی از دو طرف رابطه خوبی برقرار میکنه، احترام میذاره، تنش رو کم میکنه، اثرگذاری این آدم بیشتر میشه. ناخودآگاه نوجوان به شما نزدیکتر میشه، از پدرش که برخورد تند و زننده‌ای داره فاصله میگیره، در نتیجه رفتار پدر با این رفتار درست شما خونسا میشه. اونجایی بچه ها آسیب میبینن که پدر و مادر هر دو دارن غلط برخورد میکنن، هم با هم دیگه و هم با بچه ها. این یه نکته مهم. خب
میگه این مادر، اتفاقا این دکتر من تکمیلی عرض میکنم نظر شما، این مادری که این گونه تعامل بکنه و خسته نشه، با توکل بر خدا شروع کنه با مهارت با این بچه برخورد بکنه، اون پدر به اون اعتماد میکنه، یعنی خودش در ناخودآگاه خودش این براش جا میفته که این مادر رو قاعده داره برخورد، پس به اون اعتماد میکنه. وقتی اعتماد کرد دیگه گیرهاش هم خود به خود کمتر میشه، اثرپذیریش هم بیشتر میشه. ضمن اینکه اون بچه‌ای که با مادر خودش یک رابطه حسنه یا عاطفی بهتر نسبت به قبل برقرار میکنه، حالا این مادر انگیزه و این توانمندی در او به وجود میاد که بتونه حتی رابطه بابا با این بچه رو هم به مرور زمان اصلاح کنه. یعنی میتونه اون نگاه ضعیف و بدی که در نگاه بچه نسبت به پدرش اتفاق افتاده، این مادر میتونه کم کم تعدیلش بکنه، چون رابطهش خوب نگه داشته.
خیلی عالی، تشکر. بریم وارد موضوع دوم بشیم. موضوع دوم موضوع فراگیریه دیگه استاد، شما خودتونم میبینید توی خانواده ها بحث موبایل و فضای مجازی متاسفانه اومده زیر سن دبستان. من دیشب یه جای مهمونی بودم، یه بنده خدایی از بستگان ما خدا بهش فرزند داده بود مبارکش باشه، مهمونی ولیمه گرفته بود، کل فامیلم جمع کرده بود، رفتم دو سه تا از اتاقا رو سر زدم، هر اتاقی 4-5 تا بچه اینجوری درازکش، یه موبایل وسط، یکی داره بازی میکنه، 4 نفر دورش دارن نگاه میکنن، میگن لنگش کن، اینو بزن اونو بزن، از اینجا برو از اونجا برو، تو اون یکی اتاق 5 تا دیگه، تو اون یکی اتاق 3 تا دیگه، تو اون یکی اتاق 4 تا دیگه. این شده فضای درگیری بچه‌ها با موبایل. همین دیشب که دارم بهتون میگم سر سفره بچه داره موبایل بازی میکنه، اینجوری تق 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 داره میزنه، بچه 6-7 سالشا، غذا جلوشه، باباش یه قاشق دستش میگیره میذاره تو دهنه، این داره بازی میکنه، انقدر مشغوله غذاش هم نمیتونه بخوره. این تو دوره قبل از دبستانه. تو دبستان که دیگه بچه‌ها برخوشون موبایل مستقل دارن، توی دوره متوسطه اول و دوم هم که دیگه اصلا در اتاقش رو میبنده، مامانش میگه من جرئت ندارم برم توی اتاقش، موبایلش هم رمز داره، اصلا نمیدونم چیکار میکنه، با کی حرف میزنه. گاهی یک نصف شب میبینم سر و صداش داره میاد، فوشای رکیک دارن میدن، میفهمم داره بازی آنلاین میکنه، تو بازی آنلاین فوش دارن میدن به هم دیگه. این وضعیت فضای مجازی و موبایل و درگیری بچه‌هاست. چه کنیم از نگاه شما؟ بریم فقط سراغ راهکار. مشکل معلومه چیه؟ راهکار چیه؟
بله، ضمن این که ما اگر راهکارم بخوایم بگیم طبیعتاً باید یکم برگردیم به عقب‌تر دیگه، یعنی
ریشه یابی کنیم.
مسئله ما که امروز به هر حال این دوره کرونایی که اتفاق افتاد و این که بالاخره یه دوره خانواده‌ها اجباراً خیلیشون وابسته شدن به این که برای بچه‌هاشون گوشی بگیرن و خب طبیعتاً جذابیت‌های فضای مجازی و این موبایل اینها طبیعتاً خیلی میکشونه آدم ها رو دیگه. ما پدر مادرها رو معتاد میکنه، بچه های ما که دیگه هیچ.
بله،
ما اگر بخوایم در رابطه با بحث این وابستگی، حالا نمیدونم اصل سوال بحث وابستگی به فضای مجازی بود یا چیز، چون این خودش شاخه های مختلف میکنه.
حالا من الان وابستگی رو نمیخوام وارد بشم. پدر مادرها معمولا گلایه‌شون اینه که آقا این خیلی سرش تو گوشیه و به خاطر همین درس و بحث و نماز و همه چیزش تحت شعاع قرار گرفته. ما چه کنیم؟ گوشی رو ازش بگیریم، محرومش کنیم، قانون بذاریم، دعوا کنیم، آزادش بذاریم، چه باید بکنیم؟
بله، من دست میذارم روی اصل موضوع، یعنی ما اگر چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، از اونجایی که ما بدم مادرها خودم عرض میکنم و اون چیزی که معمولا به خودمون مراجعه میکنم و اون چالش هایی که هممون داریم، یعنی هیچ بدم مادر شما الان نمیتونی بگی که مثلا هیچ چالش با بچه خودم ندارم، قطع به یقین. همینطور که شما الان نمیتونه هیچ زوجی در این دنیا به غیر از معصومین بوده مثلا نمیتونه پیدا بکنی که اینها هیچ تنشی نداشته باشن. من با زر سخاطه از بکنم که قطعا کسی تن به پدری مادری چشیده باشه، قطعا بالاخره چالش هایی با بچه های خودشون دارن و خواهن باشن، این چیز طبیعیه، در این شکی نیستش. اما ببینید، ما اگر در حوزه تربیت فرزندان خودم مبنامون یک مبنای قاعده مند، روی یک اصول، روی یک قاعده در تربیت بچه خودمون این روان رو طی بکنیم، طبیعتاً با مشکلات کمتری و چالش های کمتری بکنیم. این که میگم چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، چرا؟ چون ریشه بسیاری از اختلافات و اختلالات بین پدر مادرها و بچه ها برمیگرده به یک خط قرمزی بین این والدین و این بچه ها. شما الان این خط قرمزی که اگر تصور بکنید، این خط قرمزی که اینجا هستش که بین بنده و همسرم، بنده و بچه هام، دخترم، پسرم، پدرم، مادرم، همسایم، همکارم، همکلاسم، هم نمیدونم بالاخره سفرم، هر چیز، خب بین من و او این رابطه وجود داره، این خط قرمز وجود داره. این خط قرمز چیه؟ رعایت احترام و محبت لازم بین من و او هست. طبیعتاً ادبیات احترام و محبت بین یک زن و شوهر با هر کسی دیگه متفاوته، ادبیات احترام با یک همسایه با بچه متفاوته، ادبیات احترام. این خط قرمزه تحت هر شرایطی ما در تعامل با همسر، بچه ها، دیگران این خط قرمزه رو داریم برام فراخور حال خود. خب این که دارم عرض میکنم محضرتون، در تربیت ما اگر بخوایم موفق باشیم، خط قرمز بین خودمون و بچه های خودمون تحت هیچ شرایطی، خوب گوش کنید، تحت هیچ شرایطی نباید بذاریم از بین بره. این که میگم تحت هیچ شرایطی، چرا؟
منظورتون از این خط قرمز چیه؟ منظورتون
الان از محبت رفت، من دیگه یعنی بچه من الان قائل نماز مثلا، حالا من بیام او رو بزنم از حیز انتفاع ساقط کنم، تو بی نمازی، تو نماز نمیخونی، تو فلانی، اصلا بخوره تو کمره، تو فلان، کمایی که آدم یه مثال میزنم خدمتون که مراجعه رو خودم این اتفاق افتاد واقعا باشه، این بچه دیگه امیدی به برگشت نداره. اما اگه بچه من کم کاهل نماز باشه یا تو حجاب خودش حتی یه مقدار ضعیفم باشه، اما من رابطه قوی عاطفی و محترمانه با او داشته باشم، امید این که این رفتار اشتباه بچه من تعدیل بشه و حل بشه به مراتب خیلی بالاتر.
پس الان مشکل چالش پس الان چالش با موبایل رو اولین راهکار شما اینه که روی رابطه‌مون با فرزندمون کار بکنیم و خط قرمزها رو نشکنیم. خط قرمز
و دیگر چالش‌ها
و دیگر
چالش‌ها
عمومی. بله، منظورتون از اینکه منظورتون اینه که خط قرمزها رو رد نکنیم، یعنی مثلا احترام یه خط قرمزه، نباید ردش کنیم، درسته؟
آفرین. حالا عرض می‌کنم خدمتتون، ببین اینکه دارم احترام، اینکه مثلا می‌فهمید بچه‌های ما این گونه به هر حال علاقه نشون میدن به فضای مجازی، یا اینجوری وابستگی نشون میدن به فضای مجازی، یا اینجوری دارن اثر پذیری میکنن، یعنی رفته اونجا انواع و اقسام شبهات رو داره دریافت میکنه. بازم میگم من خیلی امپیتی دارم صحبت میکنم، چون هر کدوم از اینها واقعا توضیحات مختلف و مثال های زیادی رو میطلبه که موضوع تبیین بشه. اما اگر من رابطه قوی با بچه‌ام داشته باشم، طبیعتا بچه من کمتر تمایل پیدا میکنه وقت خودش رو در فضای مجازی بگذرونه، با همه جذابیت هایی که دارم. یعنی من اهل وقت گذاری با او باشم، اهل تحویل گرفتن او باشم، شخصیت به او بدم، رابطه عاطفی قوی بشینن. مثلا بچه نوجوان دارم، من چند تا بچه کودکم دارم، یه موقعی مثلا شب پنجشنبه، شب جمعه از فرداش به هر دلیلی روز کاری نیست، من وقت دارم، میتونم صبحش استراحت بکنم، به بچه نوجوان خودم میگم بابا امروز بچه‌ها که خوابیدن صدا میکنن، با هم دیگه فلان فیلم رو میخوام دانلود کنیم ببینیم، یه فیلم مناسب خوب میخوام با هم ببینیم، یا فلان کار مشترک انجام بدیم. بابا امروز به کسی نگو، من میخوام، حالا اونا هنوز سنشون به اینجا نرسید، این شخصیت مضاعفه، امروز با هم دیگه میخوام بریم فلان فیلم رو ببینیم با هم دیگه تو سینما، این شخصیت مضاعف داره. وقتی من مواجهم این رفاقت، این رابطه قوی داشته باشم، به مراتب احتمال لیز خوردن من بچه من در فضای مجازی میاد پایین، احتمال اثرپذیری بچه من از هر آن چیزی که میتونه غیر مفید باشه برای بچه من میاد پایین. درست
استاد،
ما برای بچه‌های نوجوان بفرمایید شما.
اگه اجازه بدید منم میخوام در تکمیل فرمایش شما یه راهکاری بگم. یه مقدار دست والدین زودتر پر بشه. میبینم بعضیا دارن هی سوال میپرسن که ما الان همینو گرفتاریو داریم، باید چی کار کنیم؟ خوب دقت کنید، دو تا راهکار رو تا اینجا استاد پور احمد گفتن. گفتن که شما روی رابطه عاطفی با فرزندتون کار کنید. دوم، احترام فرزند برای شما یک خط قرمز باشه و این احترام رو نشکنید، ولو اینکه داره خطا میکنه، ولو اینکه داره با موبایل کار رو انجام میده که مورد رضایت شما نیست. شما نیاید موبایل رو بزنید تو سرش به خاطر اینکه درس نخونده، نیاید تحقیرش کنید به خاطر اینکه همش سرش توی گوشیه. یه راهکارم من بگم، حالا استادم تکمیل میکنن، اگه اشتباه باشه اصلاح میکنن. ببینید دوستان، یک مشکل جدی بچهای ما، من تو خانواده مختلف دارم میبینم دیگه، روزانه افراد مختلف، مراجعین، مشاوره، توی کلاس ها میان میگن، چیزی که معلومه اینه که بچه ها بیکارن، خانواده ها یه فرزند، دوتا فرزند دارن، کجا زندگی میکنن؟ تو آپارتمان. چند وجب آپارتمان؟ 50 متره. این بچه صبح تا شب چی کار کنه؟ تو مدرسه سرگرمی داره؟ نداره. کلاس ها خیلی جذابن؟ نیست. تو حیات خیلی سرگرمی ویژه‌ایه؟ اگه 4 تا بچه نمیدونم داغون توی حیات باشن، 4 تا چیزای عجیب و غریب و تجربه های خودشون بگن، شاید یه جذابیتی داشته باشه. یا یه زنگ ورزش، بچه صبح تا شب تو مدرسه خسته میشه، میاد خونه میخواد تفریح کنه، میخواد استراحت کنه، میخواد لذت ببره. ما جایگزین نداریم و بچه ها تنهان و بچه ها وقت فراغت زیاد دارن. این وقت فراغت زیاد آسیب زننده است، این ریشه است. تا وقتی ما تدبیری نکنیم برای درمان این ریشه، تا وقتی بچه ها مشغولیت پیدا نکنن، نمیشه این موبایل از دستش گرفت. الان شما میپرسید موبایل بخرم یا نخرم، میپرسید موبایل گرفتم براش از دستش بگیرم محرومش کنم یا نکنم. من حرفم به شما اینه که آیا جایگزین داری؟ آیا مشغولیت داری؟ آیا اوقات فراغتش با یه چیز جذاب پر شده؟ اگه نشده فعلا نمیتونی کاری بکنی، بگیری درگیری بیشتر میشه. اون پدر و مادرهایی که میگید بچه های ما میبینن تو دست بقیه بچه ها موبایله، میپرسن چرا برای ما نمیخرید، میدونید علتش چیه؟ چون جایگزین نداره. پدر مادری که برای بچهش یک جایگزین جذاب آورده، بچهش به این جایگزین دلخوشه، نمیره سراغ موبایل. اگه موبایل نداشته باشه، اون نداشتنه، اون محرومیت خیلی به چشمش نمیاد. حالا چند تا راهکار بگم برای پر کردن فراغت‌های بچه‌ها، برای جایگزینی برای موبایل. یک، روابط اجتماعی زیاد. دور همی داشته باشیم، مهمونی داشته باشیم. من شنیدم شما خودتون آقای پور احمد هفتگی یا نمیدونم دو هفته یه بار منظرتون انگار یه برنامه‌ای دارید و هیئتی رفتم.
هیئت ماهانه.
هیئت ماهانه.
البته به غیر از اون کلا ما زیاد اهل رفت آمد
میشد. هدفتون چیه؟
استانداردها خارجه.
هدفتون چیه؟ بله؟ یکی از اهدافتون طبیعتاً بچه‌هاست، درسته؟
ما این دیگه بعد دیگه به سبک زندگی ما از بچگی هم که بودیم هم خونمون مهمون زیاد میومد، هم مهمون زیاد میرفت. الان هم در واقع همون روال ادامه داره. ما هم خونمون زیاد مهمان میاد، هم زیاد مهمانی میریم. زمین که ما اون بحث هیئت خانوادگی دیگه به در کنار اینش نگاهمون دیگه اون برکات معنوی و اثر معنوی فضا هم
خیلی اثرگذاره. ببین خانواده‌ای که روابط ندارن، تک و تنهان بچه‌ها توی شهر غریب، فامیل ندارن، دوست ندارن، رفت آمد ندارن، خب معلومه این بچه‌ها تو فضای مجازی سرگرم میشن. نگید دور و بر ما نیست. آقا کیا میگن دور و بر ما نیست؟ بگید آقا کیا میگن ما دور و برمون خانواده‌ای که باهاش رفت آمد بکنن نیست. ما تنهاییم. همینایی که میگید نیست، من حرفتون رو قبول ندارم. میگم هست. آقا مسجد هست اطراف شما، هیئتی هست، ما نرفتیم باشون ارتباط بگیریم، ما نرفتیم آشنا بشیم. آقا نمیاد در خونه ما رو در بزنه بگی که آقای الهی منش ما اومدم با شما ارتباط بگیریم، با خانواده شما رفت آمد کنیم، بچه‌هامون با هم بزرگ شه. بعد برید بسازید رابطه رو، رفت آمد کنید، دعوت کنید، هیئت بگیرید خونتون، روزه بگیرید، مهمونی بگیرید، چه میدونم مولودی بگیرید. تو این رفت آمدها بچه‌ها سرگرم میشن. نه آقای لایمنش رفت آمد جواب نمیده، ما مهمونی میگیریم. تو مهمونی باز بچه ها سرشون تو گوشیه. مگه خودت نمیگی دیشب رفتم مهمونی همه بچه ها داشتن موبایل بازی میکردن؟ بله. اگه ما برای مهمونی ها رفت آمد ها برنامه نداشته باشیم همینه. ولی اگه برای مهمونی برنامه داشته باشیم، آقا تو که میدونی توی مهمونی 5 تا بچه میاد، این 5 تا بچه تو اون 3 ساعت توی آپارتمان چیکار کنن؟ قبلش فکر کنیم، یه بازی فکری آماده کنیم، یه بازی چه میدونم دست جمعی و آماده کرده باشیم. تا بچه ها میان یه پذیرایی کردیم، بچه ها بریم بازی. چه بازی؟ بریم مثلا پانتومیم، بریم مثلا قایم موشک، بریم مثلا چه میدونم کلمه بازی، بریم تلپاتی، بریم نمیدونم فلان. یه تدبیری بکنیم از قبل و خودمون محور شیم، بچه ها رو دور خودمون جمع بکنیم، بچه ها هیجانشون تخلیه بشه. اون موقع میبینید راحت موبایل رو میذارن کنار. ولی ما رفتیم توی گوش، رفتیم توی کار خودمون، داریم فقط پذیرایی میکنیم، آقایون هم رو مبل نشستن دارن حرفای سیاسی میزنن. خب بچهای بدبخت چی کار کنن؟ میرن تو اتاق موبایل بازی میکنن دیگه. دو، ارتباطتون رو با مراکز فرهنگی زیاد کنید. اونایی که نوجوان دارید، بعد بچهای شما توی کانونی، توی پایگاهی، توی مجموعه فرهنگی، توی مسجدی، یه جایی مرتبط بشه، یه جایی که بتونه هفته چند ساعت اونجا باشه. گاهی باشگاه رزمی، گاهی کلاس هنری که محیطش سالمه، یه بخش زیادی از وقت فراغت بچه ها رو پر میکنه. بدون این شما نمیتونید برید به رقابت با موبایل حذفش بکنید. بچه سرگرمی نداره، کاری نمیکنه. سومین راهکار، تسهیلگری و تشویق به ارتباط سالم با دوستانشونه. چقدر شما بها میدید به این که نوجوانتون با دوستاش ارتباط داشته باشه؟ یا برعکس، اگه بخواد با دوستاش حرف بزنه، اگه بخواد با دوستاش بره بیرون، ما منعش میکنیم. چرا خونه ما پاتوق دوستان بچه من نمیشه؟ چرا به دخترم نمیگم که دوستاتو دعوت کن بیان، من میخوام یه مقدار اولویه درست کنم، یه کیکم درست میکنم، بیا دور هم دیگه باشید یه خورده کیف کنید. وقتی میتونم توی خونه خودم زیر نظر خودم رفت آمد و فراهم بکنم، بچم با دوستاش جمع بشه، موبایل بره کنار، چرا این کارو نمیکنم؟ حالا بعضیاتون میگید که نمیدونم خونمون کوچیکه، نمیدونم هزینه داره. به خدا هزینه نداره. 5 تا دونه پرتقال بگیرید، 2 تا دونه سیب زمینی بپزید، میشه این بچه‌ها رو دور هم جمع کرد. یه ذره پوفیلا درست بکنید، چه میدونم پوففیل درست بکنید، یه دو تا تخمه بوداده بگیرید، همین که بچه‌ها دور هم باشن براشون لذت داره. شما یه بار تست کنید 3 تا از دوستاشو بیاره تو خونه، با هم دور هم بشینید، بازی کنید، میوه بخورید، شوخی کنید. چهارم، کار دستی و فعالیت‌های جمعی توی خونه. حالا استاد پور احمد هم اگر تو این زمینه تجربه ای دارن با بچهای خودشون، خوشحال میشیم برای اون بگن. گاهی پدر مادر توی خونه میتونن یه کارهای جذابی با بچه ها انجام بدن. ما الان نوجوان داریم توی فامیلمون آقای پور احمد، به شدت مخ فنی داره، خیلی علاقه منده بحثای فنی، میره توی طبقه بالا 5-6 ساعت میفته توی این وسایلی که خریده و از توی چه میدونم چیز، از توی اینترنت روش دانلود میکنه، یه دفعه میاد پایین میگه من برای شما سنگ فرز درست کردم، برداشته با مقوا یه دونه هم کنسرو و سرش رو تیز کرده، یه آلمیچر زده گذاشته اونجا، اینو وز کرده، نمیدونم چی کارش کرده، میگه سنگ فرزه، بعد میاره همه چیز رو باش میبره. باورتون میشه؟ کلاس هفتم، کلاس ششمه، از تو اینترنت دانلود میکنه با مقوا و چیزای خیلی کوچیک، شاید مثلا 100 هزار تومان 50 هزار تومان هزینه شه، 5-6 ساعت درگیره، کار دستی درست میکنه. بعضی از بچه ها عشق آشپزی هن، 2 ساعت وای میسن کیک درست میکنن، دسر درست میکنن. ما به اینا بها بدیم، با هم دیگه انجام بدیم، بگردیم ببینیم علاقش چیه، علاقش کار فنیه، علاقش کار هنریه، علاقش چه میدونم کار گرافیکیه، بیا با هم دیگه مثلا یه فیلم تدوین کنیم، بیا عکسای فامیل رو بگیریم با هم دیگه، یه موشن یه چیزی از توش در بیاریم. اینقدر میشه از این سرگرمی ها توی خونه درست کرد. پدری گرفته بود توی خونه یه جعبه گذاشته بود، یه ذره خاک ریخته بود تهش، 4 تا قارچ آورده بود، 4 تا سبزی آورده بود بچه‌ش بکاره. دوباره مادر دیگه دیدم 2 تا کبوتر گرفته توی خونه، یه وقتی از بچه‌ش درگیر این کبوتراست، به اینا رسیدگی کنه، 2 تا مرغ گرفته، 2 تا فنج گرفته. میشه سرگرمی های توی خونه فراهم کرد. ببخشید من پرحرفی کردم.
اشمان استفاده کردم سیار عالی. یه نکته یه من عرض بکنم محضرتون، همین که فرمودید بچه ها درگیر بشن، این دقیقا درسته. ما اگر باید بچه ها برمیز داشته باشیم، البته نه اینقدر که از سطح توقع و انتظار و توانایی رو بخواب باشه، اما اینقدری که جا میده، اینقدری که رد نمیدن بچه ها میپذیرن، باید سعی کنیم وقتش رو پر کنیم با ورزش، با آموزش های مختلف علمی، با آموزش های مختلف هنری، اینها میتونه اتفاق بیفته. نکته بعدی این که اشتغال ما الان بچه هامون در دوره نوجوانی، وقتی مثلا به کسی بگیم که ما بچه هامون در دوره نوجوانی مثلا صبح تا ظهر مدرسه باشه، ظهر تا شب سر کار باشه، الان به خیلی از خانواده که میگیم واقعا تعجب میکنیم، یه چی؟ بچه من سنی نداره، جیگر عزیز دلم، جیگر مامان، جیگر بابا فلان، برای چه باید این چی کاری بکنم؟ در حالی که اگر ما بچه‌مون رو اون مشغله، اون وقت پر کردن، البته در یک فضای سالم، این فضای سالمه موضوعیت نه هر جایی، مثلا بنده یک برادری دارم فلان مثلا کاسبی دارم لوازم تحریم میفروشه، چه اشکال داره من بچه خودم بپرسم کنار رو بعد از اون را واسه کار کنه پولم در بیاد، یعنی درآمدم داشته باشه، اما کار کنه. اون کار کردن وقتی اونجا یکی بالا سرش داره کار میکنه دیگه اصلا به این فکر نمیکنه که بخواد از یه چیز موبایلی بگیره و وقتی بذاره، اصلا نمیتونه، وقتش خود به خود پر میشه. آقا تو اون وای کار میکنه، آقا تو یک جای سالم اما کار میکنه، فعالیت میکنه. یا همونجا که برادران فرمودن، آقا یه گروه فرهنگی هم بیان در حوزه جهاد تبیین کار بکنه، تولید محتوا بکنه، چه اشکالی داره؟ خیلی کار این ارزشمنده اینجوری، ما خودمون کمکشون کنیم، حتی یاد بگیرن کار. وقتی ما جایگزین داشته باشیم طبیعتاً اون درخواست بچه های ما کاهش بده، احساس کم بوده بچه های ما کاهش بده، این میتونه مؤثر بشه. نکته دیگه یه که وجود داره به نظر من لازمه که اینجا بهش پرداخته بشه، بعدش چرا بعد رو انشاءالله ادامه بدم، اینه که ما پدر مادرها هم خودمون الگوییم. اگر بنده یا همسر محترم 24 ساعت گوشی دستش باشه، هزار بارم که من به بچه خودم یا میگم بابا این گوشی ضرر داره، باید مدیریت زمان داشته باشی، مدیریت بکنی، خودم اهل رعایت نباشم بچه من نمیپذیره از من. ولی اگه ببینه من پدر زمانی که تو خونه هستم یه تایم این زمان باید مشخصی رو اخبارمو دنبال میکنم، مطالبامو، اگه تولید محتوا کاری دارم انجام میدم، بعد گوشی میذارم کنار، کنار خانواده خودم میشینم، میگم، میخندم، بازی میکنم، وقت میذارم. همونجوری که برادرم فرمودن وقت گذاری، بازی کردن حس جمعی، و حداقل خود بنده که به لطف الهی صاحب چند فرزند هستم و تقریبا جز خانواده های پر جمعیت محسوب میشیم به فضل الهی، خب ما بازی های دست جمعی داریم، یعنی چند تا بچه اون تیم، چند تا بچه این تیم، تازه چه یه سری از بازی هستن که انقدر باعث نشاط محیط خانه میشن زمانی که خود مامان و بابا با هم توی تیم ها باشن، یعنی مامان توی تیم مقابل، بابا توی تیم مقابل، یا مامان و بابا یه تیم، بچه های تیم مقابل با هم دیگه بازی بکنن. یکی از میتونم بگم لذت بخش ترین اتفاقاتی که توی محیط خانه میتونه بیفته و این نشاط رو به سراسر زندگی اشاره بده بازی دست جمعی مامان و بابا و بچه‌ها. مامان جدا بابا جدا خوبه، اثر داره، خیلی خوبه، اما یه موقعی همه اعضای خانواده این کار انجام بدن اثرش بالاتر. بله، ما این گونه میتونیم هم نشاط بیاریم، هم میتونیم مشغله ایجاد بکنیم، هم میتونیم اون رابطه عاطفی، گفتم اون چون که صد هایت نوبت میشه، اون رابطه عاطفی رو تقویتش بکنیم. رابطه عاطفی نذاریم، وقتی رابطه عاطفی قوی شد بین این مامان و بابا و این بچه، اگه یه مادری برگه بگه مامان جان من راضی نیستم شما بیشتر از یک ساعت در طول روز از این موبایل استفاده میکنه، اونجا وجدان این بچه است که نگهش میدن، حتی اگر این مامان بابا نباشه. بنده سراغ دارم
به شرط اینکه رابطه خوب باشه، به شرط اینکه دوستش داشته باشه.
میگم ببین این ریشه، من نمیتونم رابطه رو خراب کنم، بعد بگم بچه من حرفشمندی چرا نداره، بچه من چرا پرخاشگری داره، بچه من چرا همش دنبال اینه که منو بپیچونه، بچه من چرا پنهانکاری میکنه، بچه من چرا انقدر دروغ میگه، بچه من چرا افتاد توی رابطه ارتباط با جنسی متفاوت از خودش، بچه من چرا دوستای بد انتخاب کرده. ببین این ریما باید بریم دنبال ریشه، یه وقتی ما فقط دنبال یه مسکن میگردیم، آه الان بچه من این کار داره میکنه چیکار کنم چی بگم، این نمیشه، یه مسکن. اما اگر من واقعا رفتم دنبال اصلاح، واقعا رابطه خودم با بچه خودم درست کردم، حالا دیگه میتونم در حوزه تربیت خودم رو قاعده، بچه من تو درسش طبیعتا موفق خواهد، بچه من توی ارتباط گیری با دیگران موفق خواهد، توی فعالیت های ارتباط های اجتماعیش موفق میتونه بشه، توی فلان رشته ورزشی درسی علمی هنری وقتی ورود کنه، چون پشتیبانش پدر و مادر هستن، چون تنش های توی خانه وجود نداره، بچه که انواع و اقسام تنش ها رو همش ذهنش مشغول باشه، مضطرب باشه، یک استراب بنهای با این بچه باشه و دائم ذهنیت داشته باشه این بچه به لحاظ منفی، تو کلاس هم که هست تمرکز تو ذهنش اینه که نکنه الان مامان و بابای من سر الان بابای من امشب بیاد میخواد سر مامان من داد بزنه که چرا فلان وسیله خراب شد، بابام که بیاد مامانم میخواد داد و فریاد کنه که چرا مثلا فلان کاری که گفته بوده انجام نده. این بچه آرامش نداره دیگه، وقتی آرامش نداره خب درس هم نمیتونه بکنه، برنامه‌ریزی هم نمیتونه بکنه. به خاطر این دارم میگم بچه‌های ما از همه چی مهمتر اون رابطه عمیق عاطفی با مامان و بابا هستش که باید اتفاق بیفته.
ممنون. من یه راهکار دیگه بگم و بعدش وارد موضوع بعدی بشم. ببینید یک راهکار دیگه برای کنترل موبایل و فضای مجازی و آسیبهاش تقویت عقلانیت در بچه هاست. بچه ها به اندازه که عاقل باشن تو محیط های مختلف آسیب کمتری میبینن. من اینو سالها تجربه کردم، آقای پور احمد هم حتما تایید میکنن. شما یه بچه عاقل وردا بیار، حتی معتاد باشه، حتی چه میدونم درگیر شدید فضای مجازی باشه، میشه درش آورد. ولی یه بچه ساده سطحی کم فکر رو وردا بیار، با کوچکترین زمینه‌ای مبتلا میشه، به این راحتی هم نمیتونی از کلش در بیار این چیزی که مبتلا شده. ما رو عقلانیت بچه ها کم کار میکنیم، به جای اینکه رو عقلانیتش کار کنیم، خودش بتونه خودش رو مدیریت کنه و کنترل کنه، میخوایم مثل پلیسا بالا سر بچه ها باشیم، مراقب باشیم بچه ها با کی میرن، با کی میان، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، نه کنترل کنیم. پاشو دست نزن، این کارو بکن، اون کارو بکن، درستو بخون، آینده فلان میشی، فلان نمیشی. عقلشو قوی کنید، یعنی خودش بتونه تشخیص بده. عقل قوی شدن میدونید علامتش چیه؟ عقل کارش چیه؟ عقل کارش حکومت بر بدنه، مدیریت بدنه. عقل باعث میشه اونجایی که من دلم میخواد یه کاریو بکنم، یه دو تا چهار تا بکنم، ببینم درست نیست، انجام ندم. اگه میخواید ببینید عقل بچه‌تون چقدر قویه، ببینید چقدر میتونه رو دلش پا بگذاره، چقدر میتونه رو هوسش پا بگذاره، چقدر دو تا چهار تا میکنه، چقدر تحلیل میکنه، چقدر پیامدها رو در نظر میگیره. دوستم بهم گفته بیا بریم فلان جا، آیا فکر میکنه و بعد تصمیم بگیره؟ تو مدرسه بهمون توی زنگ تفریح یکی از بچه‌ها همچین پیشنهادی داد، دو تا چهار تا کرد و جواب بده. به اندازه این که بچه ها از نظر عقلی قوی باشن، کاهش پیدا میکنه مشکلات دوره نوجوانی. خیلی این پایه است، خیلی اثرگذاره. درست استاد؟ خیلی مهمه. حالا راهکارش چی؟
عقلانیت هم همینه که ما بچه را از همون ابتدا با این نگاه پیش ببریم. بچه مادامی که تو در سنین کوتاه و کم هست، نیاز به نظارت والدین خودش هست، یعنی چون توانایی عاقلانه فکر کردن رو نداره، نمیتونه درست انتخاب کنه، او باید آموزش ببینه. اما در این فرآیند وقتی در دوره نوجوانی قرار میگیره، طبیعتاً دیگه مرحله ای هستش که بچه‌ها دیگه باید حالا خودشون نشون بده، یعنی پدر مادرها دیگه اینجاست که، چون بچه‌های ما وقتی در دوره 18 سالگی عملا ما اعتقادمون اینه بچه وقتی 18 سالو گرفت، یعنی دیگه رفت در سن دانشگاه، دیگه عملا قدرت تمیز داره.
بله.
یعنی دیگه اون موقع دیگه باید این فرایند تربیت او دیگه اینقدر باید برو پیش برده باشه که دیگه بتواند به معنای واقع خوب و از بد، پیامدهای کار خوب و بد رو تشخیص بده و انتخاب بکنه. همه تلاش ما اینه، چون دیگه تا قبل از اون اثرگذاری ما بیشترین اثرگذاری پدر مادر تا قبل از این سن. وقتی بچه اینجا رفت دیگه عمل شخصیت به معنای واقع در حد بسیار زیادی شکل گرفته و طبیعتاً اون ریل اون روال رو خواهد. البته این معناش نیست که ما اثر تربیت رو بچه‌مون نداریم، اما طبیعتاً نسبت به سالهای گذشته کمتر است.
بله. عقلانیت رو میپرسن چجوری تقویت کنیم؟ عقلانیت با چی میمیره؟ با روش تربیتی خیلی از والدین. چیه اون روش؟ دائم اطلاعات دادن، توضیح دادن، نصیحت کردن، امر کردن، نهی کردن. هرچی ورودی بیشتر باشه اینجا کمتر به کار میفته. شما اگر بخواید یه جایی چشمه بشه به جوشه، نباید با سطل توش آب بریزید، باید بکنید اون استخره که آب میریزن توش، چون نمیخوان به جوشش بیفته، پرش میکنن. نتیجهش هم اینه که یه ماه بعد میگنده، چون استخره، بیرون آب ریختن، جوشش که نداشته. اگر بخواید طرف عاقل بشه، نباید اطلاعات بریزید تو کلش، هی بشینید در مورد نماز، خدا، پیغمبر، درس، دین، عاقبت به خیری، چی باید حرف بزنید. باید بکنید، باید بکاوید. چجوری بکنم، چجوری بکاوم؟ سوال طرح کن، درگیری ذهنی ایجاد کن، چالش ایجاد کن، بذار او حرف بزنه، بیشتر شنونده باش. تو حرفهایی که میزنه رو حرفش نصیحت نکن، رو حرفش تک سوال بپرس، نقد کن، مشورت بگیر، نظر نده، بگو به نظرت چی کار کنیم، به نظرت چجوری میشه تصمیم گرفت، اینجا رو با چه معیاری باید تشخیص داد، چی درسته چی غلطه، تو این رفتاری که رفیقت تو مدرسه کرده گیرش کجاست، بذار او حرف بزنه. هرچی شما پرسشگر باشید او بیشتر کاویده میشه، به جوشش میفته، عقلانیت تقویت میشه. هرچه او شنونده تر باشه بیشتر تبدیل میشه به استخر و حرفهایی که میشنوه بعدن میگنده و نمیمونه. خب این موضوع هم پروندهشو ببندیم. بعضی از دوستان اهل مشهدن و میگن اذان شده، ما اینجا یه 10 دقیقه دیگه فرصت داریم، وقت استاد پور احمد رو داریم میگیریم، انشالله که بحث مفیدی باشه برای همه دوستان. آخرین موضوع
روزه هم
هستن، انشالله
ما رو دعا کنن.
او راست میگید، خیلی هم روزن، انشالله که بر ما دعا کنن، خیلی محتاج دعای خیر همه عزیزان هستیم. آقا دعا خیلی اثر داره تو تربیت، دعا خیلی اثر داره. اساتید گاهی ما ازشون میپرسیدیم چه کنیم، گفتن حالا همه این کر و فراتون رو بکنید، ولی ته ماجرا باید با تضرع از خدا بخواید رزقتون کنه فرزند صالح، تو دامنتون بگذاره، تربیت رو واگذار کنید، نه اینکه بی خیال باشیم، کارامونو بکنیم ولی تهش بسپوریم. آخرین موضوع بحث درس و تحصیلاته. با نوجوان درس نخوان چه کنیم؟ با نوجوانی که مدرسه رو میخواد بپیچونه، با نوجوانی که نمرش پایینه، با نوجوانی که انگیزه درس نداره چه باید کرد؟
بازم تاکید میکنم که خب طبیعتاً سوال خیلی زوایای مختلف داره، این سوال خیلی میشه بهش پرداخت، اما به صورت کلی اگه بخوام عرض بکنم محضرتون، این که بچه چرا علاقه نداره، ما اینجا اول باید یک فرض رو بذاریم که اصلا بچه های ما برخیشون حق اینو دارن که علاقه منده به درس خوندن نباشن. ببینید شاید این حرف رو اگر شما تو جامعه بزنید به شما یه جور نگاه کن، اما وقتی من میدونم یه بچه دارم که هیچ علاقه مندی به درس نداره اما به شدت علاقه منده به فلان کار فنی، کی گفته که حتما بچه های ما باید برن لیسانس بگیرن بعد برن فلان؟ خب بابا سالها عقب میفته، بچه ما در حد خوندن نوشتن بدهانت سوادشو داره، پس او علاقه نداره. من یه من خدایی بود و من مراجعه کرد ایام کرونا بود، بعد او مادر سماس کرد تو میگفتش که من خیلی تحت فشارم بچه من اصلا درس نمیخونه، دیپلمش موازی نمیگیره، اما تو همین شرایط یه برهی که این بورس به شدت منفی شد، هم منفی شد دیگه بالا نمیومد دیگه، من شد میگفت ایشون نمیدونم 150 میلیون تومان از یک مبلغ خیلی کم، 150 میلیون تومان تو این زمانی که همه قرمز بودن، همه داشتن میباختن و ضرر میکردن، 150 میلیون تومان سود کرد. و الان هم خودش دفتر دستکی راه انداخته و یه بچه نوجوان. من گفتم خب بابا خدایی همشین استعداد به این بچه داده، چرا شما یه میزنه تو سر این بچه؟ بچه شما همینقدی که بتونه بفهمد که این گلیم خودش رو از توی این جامعه بتونه بکشه بیرون لزوم داره. شما با اول لیسانس رو بگی، بعدا بیا از اول شروع کن مثلا بورس یاد بگی، بعدا بیا از اول شروع کن برو فلان کار فنی یاد بگی. اینو باید بدانیم که بعضی از بچه های ما واقعا علاقه مند نیستن، اصلا شاید خدا استعداد او رو در یه چیز دیگه قرار داده. بنده خودم در این فرایند نزدیک به 10 سال در حوزه مشابه فعالیت دارم میکنم، موارد زیاد دیدم که خودم هم پیشنهاد دادم، گفتم اگه بچه خودم هم باشه میگم ادامه نده چون تو این کار موفق تری. این یه موضوع. نکته دوم این که یکی از دلایلی که بچه های ما سراغ درس نمیرن و علاقه مندی نشون نمیدن به خاطر همینه که ما پدر مادرها بیشتر از خود بچه هامون نگران درس نخوندن بچه هامون. یعنی من بیشتر از او دارم حرص میخورم. بچه شب امتحانشه میاد به ما بابای خودش میگه بابا من این مثلا دوچرخه من خراب شده درست کنم، من میخوام برم مثلا دوچرخه بازی کنم. میگه بابا بهش میگه بابا تو بعد امتحان داری درس نمیخوای بخونی؟ نه نه من میخوام بخونم. این بچه چرا این کارو میکنه؟ من میخوام برم بازی کنم. این چون خیالش راحته، این بچه از همون دوره که کودک بود، نه الان که نوجوان، اون موقعی که کودک بود این مامانه میدوید میگرفتش، یعنی کردن یه وقتایی پدر مادرها به بچه ها میخوان دارویی بدن یا غذایی بدن، مثلا مامانه مثلا با این دستش گرفته بچه را سفت، این دستش هم اون دست گرفته، خودش هم چسبونه به خودش، این پا را انداخته رو اون پاش، اون پا را انداخته اینجور قفلش کرده، بعد یواش میگیره این مثلا لقمه را میکنه تو دهنش که اینو غذا را بخوره، تو باید بخوری مریض میشه. یا مثلا 12 شب بچه باید 9 میخوابیده 10 میخوابیده، 12 شب ویزو نشونده اونجا کنار کتاب که این اینو بخون این برات امتحان میاد. مامانه نگران تر از بچه هست. گوش کنید، وقتی مامان بابا نگران تر از بچه شد، این بچه درس خون نمیشه. ولی اگر ما در یک فرایند درست نگرانی از درس نخوندن رو به خود بچه انتقال دادیم، نگرانی از بچه، یعنی بچه مثلا 7 شب مثلا من قانون خونه خودمون بگم، مثلا شما توی خونه ما شب که میشه بچه ها اجازه درس خوندن نوشتن تکالیف ندارن. یعنی در حالی که خیلی از فرمودان ممکنه پدر مادرها التماس بچه شو کنن طوری جونه هر کی دوست داری باشه به این مشکل داره نشفرات تشکل مونده. ما وقتی شب شد تو خونه و وقتی بچه همون دفتر اصلا پنگ کنه که بخواد بچه بنویسه، مثلا میگه بابا جون الان دیگه وقت درس نیستش، الان وقت بازی مونه، الان وقت نمیدونم شام مونه، الان وقت مسجد مونه یا هرچی. خب بچه من دیگه اجازه نداره این کارو بکنه، اجازه نداره. خب الان بنده یکی از فرزند اول من به لطف الهی الان داره برای کنکور میره و این ترم که همین دیروز کارنامه شو دادم سال 12 معدلش حدود 19 و نیم. بدون اینکه من یه بار دو بار سه بار بخوام به او بگم که بابا چون تو درس داری یا تو درس نداری، وقتی من نگران درس بچه من این پشتیبانی باید بکنم. اما اگر من اومدم بابا خوندی امتحان میاد اینو بخون، این حتما میاد، اون حتما میاد، چرا نمیخونی؟ فلان پسر رو نگاه کن، دختر خالاتو ببین، پسر خالاتو ببین. اگه من این کارو کردم، او بچه میگه این بابا نگرانه، بالاخره به زورم که شده منو میشونه اینجا، اینو میکنه تو مغز من که دیگه من یاد بگیرم فردا امتحانمو بخونم. اما اگه یه مامان بابایی قانونی بذاره ببین مامان تا این موقع خوندی اونجا بعد دیگه نمیتونی، یعنی این بچه خودش نگرانه طبقات کار خودش بشه. ما بچه‌ها وقتی پدر مادر میخوان بچه‌ای از پوشک بگیرن، حالا چون مرتبطه مثال میزنم ما ببخشید اگه من گفتم اصلا چه میخوام جواب بیفته، وقتی یه بچه‌ای از پوشک میگیرن، خب این بچه شده 4 سالش هنوز همراهی نمیکنه، هم کاری نمیکنه. یکی از کارهایی که ما به این پدر مادرها میگیم، بچه شده 4 سالش 5 سالش حتی بالاتر، یعنی به خودش کسی میمونه، ما به این پدر مادر میگیم ببین شما لازم نیست سر وجدان بزنی، شما لازم نیست اون کتک بزنی، شما لازم نیست با اون چالش‌های جدی برخوردی داشته باشی، شما فقط کافی به این بچه بگی اگر لباس کثیف شد خودت مسئول رفتن همون و شستن لباس خودتی. یعنی سختیه اذیت شدن، این که مثلا یه فردی مثلا لباسش کثیف کرده دیگه، حالا شما تصور کن شماره یک و دو لباسش کثیف کرد رفته، حالا باید بره حمام، خودش طبقات سخت و اذیت شدن شستن لباس خودش بکشه. در بسیاری از موارد مواجه شدیم ما که بچه وقتی این سختی رو چشید و فهمید که اگر این کارا یه بار که این اتفاق افتاد، فهمید که اثر این که مثلا لباس خودش کثیف کرد و نرفت دستشویی لباسش کثیف کرد و رفت اون رو شست، دفعه بعد دیگه به راحتی این کارو نمی‌کنه، چون میگه طبقاتش سخت‌تر میشه.
تشکر.
بچه مثلا مادر به او اینم بگم و تمام، بچه به مادر میگه مثلا مامان نون برو بخر، اونم مسئولیت نمی‌پذیره، نمیره، این خونه بینون میشه. اون شب این بچه ما نباید اگه مادر خودش باشه بره نون بخره یا زنگ بزنه بابا نون بخره، کار خراب شده. اینو دارم میگم، تو خونه باید یه قوانین وجود داشته باشه. در حوزه درس ما دقیقاً همین، که از دوره کودکی شروع میشه به دوره نوجوانی هم میکشه. حالا فقط فرقش اینه که وقتی بچه ما نوجوان شد دیگه خیلی از ادبیات های دوره کودکی نمیشه، باید با اون نشست با اون صحبت کرد، با محبت، بازم میگم اون محبت ریشه است، مامان جان آینده اینجوریه، منم اینجوری بودم، یه جایی هم باید با اون همراهی کرد. حالا نمره شده 14، اشکال نداره، شاید خداوند توی درس یه استعدادی به بچه من داده، توی درس دیگه بالاتر داده. یه دستی و 18 میشه، یه دستی و 20 میشه، یه دستی و 14 میشه، یه دستی و 17 میشه، این هم باید بهش پرداخت.
تشکر. راهکار استاد پور احمد و من اگه بخوام خلاصه بکنم توی چند جمله خدمتون بگم، برای درس گفتن که شما نگرانیتون بیشتر از بچه ها نباشه، شما هرس و جوش نزنید، وقتی شما هرس و جوش بزنید اون بیخیال میشه، وقتی شما بیخیال بشید احتمال این که او خودش دغدغه پیدا کنه بیشتره. دوم، بذارید با تبعات عملش مواجه بشه. درس نخونده میره فردا نمرش کم میشه، همه بهش میخندن، باش برخورد میکنن، اصلا مدرسه اخراجش میکنن، دو تا درسش میفته، آبروش میره. اینقدر جوش نزنید، اینقدر دنبال این نباشید که این بچه یه وقتی با یک پیامد بدی مواجه نشه. داریم در مورد نوجوان حرف میزنیم، ما نگید بچه 7 ساله از سرش نمیشه، بچه 8 سال از فلان، ما داریم در مورد نوجوان فعلا صحبت میکنیم، میگیم جورش رو نکش، بیش از او هرس و جوش نخور، او باید طبقات عملش رو ببینه. و سوم، بپذیر واقعیت رو. بعضی وقتا نوجوان شما اصلا برای درس ساخته نشده، برای کار دیگه ساخته شده، بذار بره یه کار دیگه انجام بده. الان بهترین نقاش ایران کیه؟ استاد فرشجیان. شما میدونید مدرکش چیه؟ براتون مهمه؟ دکترا داره، لیسانس داره، اصلا سیکل داره. بهترین خواننده کیه؟ برای شما مهمه که این مثلا تحصیلاتش چیه؟ بهترین مداح کیه؟ خیلی هنرها هست، خیلی از حرفه ها هست. خب بهترین مکانیک شهره، شما میدونید ازش بپرسید شما تحصیلاتت چیه؟ نه، میگه ماشین منو درست کن. خیلی وقتا تحصیلات اثری نداره، بپذیریم. اینم یه مسئله است. و توی درسان بچه‌ها استعداداشون با هم متفاوته، یکی ریاضی خوبه، یکی تاریخ خوبه، یکی زیست خوبه. اینقدر گیر ندیم همه درس‌ها باید 20 بشه. منم دو سه تا راهکار مختصر بگم و بحث رو جمع بکنیم. ببینید دوستان، تو دوره نوجوانی چند تا نکته باید رعایت بشه تا درس و تحصیل بچه‌ها یه مقدار فضاش بهتر بشه. یک، فشار زیاد نیارید به بچه‌ها، توقع زیادی نداشته باشید. تو دخترها این رایجه، پدر مادرها نصاب بالایی دارن، زیر 19 و 20 قبول ندارن، حتما باید تیزوشان قبول بشه، حتما باید رتبه فلان بیاره، و این به بچه‌ها استرس زیاد میده و در دراز مدت بچه‌ها رو از درس متنفر میکنه. مامانهایی که کنکور برایتان مهم است، تو رو خدا فشار نیارید. پدرهایی که رشته پزشکی براتون مهم است، تو رو خدا دست از سر این بچه ها وردارید. این فشار شما بچه ها رو از درس داره متنفر میکنه. دو سال سه سال میخونه، برای همیشه این کتابا رو میبوسه میذاره کنار، دیگه سراغ درس نمیاد، داره روانش داغون میشه از بس تو فشار و استرابه از دست مامان و باباش. به من میگن این نوجوانا بنده های خدا، میگه من دارم میمیرم از دست این مامانم، از بس منو کشته به بابت درس. ول کنید، چرا اینقدر استرس دارید؟ هر چی شد شد، بسپرید به خودشون. یک، فشار نیارید. دو، مقایسه نکنید. دختر خالش چند آورده، پسر خالش چند آورده، اون بچه‌تون چند آورده، اصلا مهم نیست. علی رو نگاه کن، خودش خودکار درس میخونه، تو نمیدونم به کی رفتی. فاطمه وقتی همسن تو بود ما اصلا دردسری نداشتیم که، همه نمره‌اش 20 بود، خودش خون تیزوشان، من پدرم در اومده بابت تو یه امتحان میخوای بدی. آقا چرا مقایسه میکنی؟ همین مقایسه هم تنفر ایجاد میکنه نسبت به خواهر برادرش، هم رابطه‌اش رو با شما خراب میکنه، هم از درس متنفرش میکنه. نکته سوم، ریشه یابی کنید چرا نسبت به درس بیمیله. ریشه هاش یکسان نیستش که. بعضی از بچه ها بیمیلن چون نمیفهمن. یه کاری کن بفهمه، معلمش رو عوض کن، مدرسهش رو عوض کن، کلاس خصوصی براش بگی، تو خونه باش گفتگو کن. نمیفهمه، عربی ها هیچی نفهمیده، همینجوری داره رد میکنه. از ریاضی هیچی نفهمیده، از فیزیک هیچی نفهمیده. تا این نفهمه حفظ بکنه تا یه جایی میتونه بره جلو، از یه جای دیگه که هم میاره. بعضیا نمیخونن چون نمیدونن چرا باید بخونیم. حالا مثلا من خوندم، رتبه تکرقمی هم آوردم، دیپلمم گرفتم، دکترم شدم، آخرش که چی؟ چه فایده ای داره؟ تا این مشکل حل نشه ندونه درس چه اهمیتی داره، چه ضرورتی داره، مشکل حل نمیشه. آقا من چیکار کنم بفهمه؟ صد بار براش توضیح دادم درس چقدر مهمه. تو بخش قبلی گفتم شما توضیح نده، استخ که نیست که آب بریزی تو کلش، باید بجوشه. شما باید زمینه ای رو فراهم بکنی، با سوالات طوری ذهنش رو راهنمایی کنی که خودش برسه بفهمه. آدم های مختلف رو بری ببینه، با یه پزشک، با یه مهندس، با یه وکیل، با یه معلم ببر زمینه اینو فراهم کن، باش گفته او کنه. از اون پزشکه بپرسه تو درس خوندی راضی؟ به چه دردت خورده؟ اگه برگردی به سن من میذاری درسو کنار یه بازم میخونی؟ برو با معلمه صحبت کنه، برو با وکیله صحبت کنه، بذار خودش به این تصمیم برسه که واقعا درس تو آیندهش اثر داره یا نداره. شاید هم جنبندیش این باشه که درس اثر نداره، میره با یه نفر که نمایشگاه ماشین داره صحبت میکنه، میگه آقا من اینجا دارم ماهی میلیاردی در میارم، درسم نخوندم، میخوای بخونی چیکار کنی؟ اینم یه حرفیه دیگه. بذار بشنوه، کمکش کن تصمیم بگیره. اگر فهمید اهمیت درسو میخونه. زور زدن اضافی نمیخواد. بعضی وقتا ریشه این که بچه‌ها درس نمیخونن یه سری مسئله های دیگه است. ذهنش درگیر یه رابطه با جنس مخالفه، ذهنش درگیر یه سری مسائل جنسیه، اونا رو باید حل کنیم. تا حل نکنیم این درس نمیخونه. این همه فکر و ذکرش اینه که مخ این دختره رو چجوری بزنه، همه فکر و ذکرش اینه که این پسره که اومده تو پی وی بهش پیام داده من چیکارش کنم. اینو باید حل کنیم. حالا حل نکنیم هرچی بگی درس بخون. همین الان یه مثال دخترانه زدم، یه راهکارتون بیشتر پسرانه است. الان مثال دخترانه زدم، یه دختر درگیر میشن. من دختری داشتم از یکی از شهرها مشاوره میگرفت با من، از درس و بحث افتاد و میگم چرا، میگه دوست پسر داشتم ولم کرده رفته، کات کرده، نمیدونم چی شدم، فلان شدم، داغون شدم، پودر شدم. باید اینو حل کنیم براش. آخرین راهکار رو هم بگم، دو تا راهکار دیگه میگم و به قول مدعی دعاتون کنم. علاقه ها و استعدادهای بچه ها رو کشف کنید، تو علاقه ها و استعداداشون تشویقشون کنید. شاید واقعا فرزند شما برای رشته فنی ساخته شده باشه، گیر ندید بره دبیرستان، بذارید بره هنرستان طراحی دوخت بخونه. یه رفیقی دارم آقای پوراحمد، همین قم میشینه، طلبه است، استاد فاضل، کارهای تربیتی زیاد کرده، بحثهای تربیتی خیلی بلده، از شاگردای یعنی از کسانی که اندیشه های صفایی رو خیلی کار کرده. اخیراً باهاش صحبت می‌کردم، میگفت دختر من کلاس 11مه. گفتم چی میخونه؟ گفت معدلش تا وقتی میخواست بره دبیرستان 20 بود، همه میگفتن پزشکی، همه میگفتن تجربی، ولی من دیدم خودش علاقه‌ای به این زمینه نداره، عشق کارهای هنریه. گفتم بابا جون هر جای عشقته علاقته برو، و فرستادمش رفت الان داره طراحی دوخت میخونه، سرزنده، شاداب، با علاقه میره میاد. مراقبش هم هستم که آسیب نبینه. حالا من اینو بعدم به زور بفرستم بگم نه، باید بری پزشکی، باید بری انسانی، وکیل شی، معلم شی، این بچه هر روز که میگذره تنفرش از درس بیشتره. علاقه‌ش رو کشف کنید، استعدادش رو کشف کنید، روی اون کار کن. و آخرین راهکار اینه که خود من پدر و مادر چقدر اهل تحصیل و مطالعه هستم؟ تا حالا چقدر کتاب دیدن دست من؟ تا حالا کی منو دیدن مشغول یادگیری باشم؟ آیا زنگ مطالعه توی خونه داریم؟ آیا زنگ یادگیری داریم؟ آیا بچه من میبینه که من خودم کلاس میرم، مینویسم، میخونم، تدریس میکنم، به فکر رشد خودم هستم؟ اینم خیلی موثره. خیلی خوب، زمانمون تموم شد. استاد اگه شما نکته پایانی دارید بفرمایید و الا خداحافظی کنیم.
ما خیلی استفاده کردیم از فواید حضرت عالی و
سلامت باشید. ما هم استفاده کردیم.
خیرتون بده.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
جلسه علمی خیلی خوبی برای خود بنده بود.
سلامت باشید. جلسه خیلی خوبی بود. دستتون درد نکنه که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم که خانواده‌هایم که توی جلسه شرکت کردن محتوا براشون مفید بوده باشه. عیدتون مبارک باشه. یه بار دیگه ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. اولا از استاد عزیز آقای پور احمد خمینی و بعد از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
مصدوا یا علی مدرس، خدا.
خداحافظ.